باز باز میشن.
ولی ما تو فاز هم ایام کرونا دیدیم و نمیخوایم منحصر کنیم به بحران‌های اجتماعی، بلکه همیشه اساساً ذات باید این گونه باشه که مسجد محور حل مسئله ها باشد، مسجد محور هدایت محله باشد، و این هدایت هم صرفاً در موقع نماز در مسجد اتفاق نمیفته، در مسئله خانواده اونجا هم اتفاق میفته، در مسئله اقتصاد اونجا هم اتفاق میفته، تو مسئله معضلات اجتماعی اونجا هم اتفاق میفته. مهرواره های مختلفی که در بنیاد هدایت انجام شد، مهرواره محله همدل، مهرواره یکی از مهرواره دیگه هم برگزار شده بود، برای این بود که بتواند این الگوها رو ایجاد بکنه، این قله های الگوگیری رو ایجاد بکنه و این رو بتونه تو سطح جامعه به سرریزش رو داشته باشه. خب این عرض کردم در این ساحت بود. در ساحت حیات هم دوباره همینطور، یعنی مدل حکمرانی مردمی عرصه فرهنگ و با نگاه به اجتماعی شدن دین در این سالها تجربه شده در سازمان و من عرض میکنم هنوز در میانه راه هستیم. این هم منحصر به مثلا عرض کردم مساجد و حیات نیست، ما تو همه ساحت‌های حکمرانی کشور باید به این مدل برسیم، در فاز اقتصادیمون هم به این باید برسیم. تا زمانی که دولت خودش رو متصدی مسئله های اقتصادی میدونه، حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر نیست. تا زمانی که کما این که ما زمان دفاع مقدس هم دیدیم، اگر ارتش رو بگی مردم بشینن خونه هاشون، ما یک ارتشی داریم که از ساحت نظامی دفاع میکنه، آیا دفاع مقدس امکان پذیر بود؟ اگر اعتقاد داریم که امروز جنگ فرهنگی به مراتب با ابعادی پیچیده تر از جنگ نظامی هست، قاعدتا باید اراده های مردم خیلی قوی تر به صحنه بیاد. من عرض میکنم تو همه بخش های سازمان تبلیغات این کاملا قابل نشان دادن هست که مردمی شدن و اجتماعی شدن ساحت تبلیغ دین باید سرلوحه هست، فضای تنفسی هست، و اگر میخوایم سازمان تبلیغات رو امروز عملکردش رو بررسی کنیم، با این دوتا معیار کاملا قابل بررسی هست.
بسیار عالی. آقای خالقی، نسبت به صحبت های آقای سیفایی اگر نکته‌ای دارید؟
حقیقت امر در مأموریت هایی که استان تهران سازمان پیگیری کرد، همه ی هم و غم این بودش که ما در کنار مردم باشیم. ببینید در حکمرانی فرهنگی حالا اساتید بخش میکنن، تقسیم میکنن، بعضی از نگاه ها در دوره های مختلف در میان مسئولین مختلف کشور این بود، حکمرانی خوشه‌ای بود دیگه، بالا به پایین بود، من مسئولم، ابلاغ میکنم، انجام بدهید. به هر حال هست دیگه، همین الان هم هست، خیلی از نهادها این فضا رو دارن دیگه، دستورالعمل می نویسن، آیین نامه تنظیم می کنن برای اینکه بگن این کار باید این گونه صورت بگیرد، حکمرانی خوشه‌ایه. اما در کنارش هم یه سبک دیگه هم وجود داره، اونم حکمرانی شبکه‌ایه. من کنار مردمم، من بالا سر مردم نیستم، من کنار مردمم، وظیفه خودم میدونم که برای کارهای شما بدوم، تلاش بکنم، و تلاش شدش که در این چند سال این ظهور و بروز داشته باشه، حکمرانی شبکه‌ای در میان شبکه‌های متعدد مردمی که حالا چه با سازمان قبلا مرتبط بودن چه نبودن، اما ما گفتیم در کنار همه شما هستیم. همین الان هم از اینجا من اعلام میکنم هر فعال و کنشگری که در حوزه فعالیت های فرهنگی تبلیغی در مسائل فرهنگی اجتماعی میخواد فعالیت انجام بده، بداند که ما در کنار اونها هستیم و کاری اگر دستمون بر بیاد به کمک و مدد اونها خواهیم شتافت، و این خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. این سبک به هر حال تجربه شده دیگه، شاید حالا نمیدونم صدای ما از اینجا میرسه به متولیان فرهنگی، این دستگاه های مشتتت متکثر متعدد، دست برداریم، باید بیایم کنار همدیگه، باید بیایم کنار مردم، باید بیایم در کنار مردم قرار بگیریم. اگر بخوایم مسائل فرهنگی اجتماعی حل بشه، اگر بخوایم مردم بپذیرنمون و مردم پای کار بیان وای بستن.
این حالا نگاهی که شما نسبت به مردم دارید نگاه محترمیه. آی سیفایی، سازمان‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی رو اگر بخوایم مرور بکنیم، هر کدوم از اونها در واقع نمیتونیم بگیم که توسط مردم اداره میشن، راهبری میکنند بخشی از جامعه.
همینطور.
و این نگاهی که آقای خالقی میگن در واقع باید طبیعتاً در قالب تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردمی، سمن‌ها، NGO‌ها اتفاق بیفته. اما سازمان‌های وابسته‌ای که وجود دارن، دانشگاه سور است، خبرگزاری مهر، حوزه هنریه، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم، سازمان دارالقرآن، مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، شرکتی کتاب شهر، روزنامه تهران تایمز، سازمان مدارس معارف اسلامی صدراست. و این سازمان ها، این ارگان ها، این سازمان های وابسته به سازمان تبلیغات، اینها چگونه اون نوع ارتباطشون با مردم رو برقرار میکنن؟
ببینید، مردمی شدن و اجتماعی شدن تو ساحت های مختلف به حسب خودش هست. مثلا یک نهاد انتشاراتی حتما مثل مثلا بنیاد هدایت که مسئله مثلا ائمه روحانیون مستقر رو داره، ساحت مردمی شدنش متفاوته. اما مثلا من با یه سعی میکنم دقتی عرض بکنم که مثلا انحصار در این که این انتشارات فقط این کتاب‌هایی که از این نویسنده ها باشه رو منتشر میکنه، شکستن این انحصار، این که در حیطه کاری خودش هر کتاب خوبی باشه از هر نویسنده‌ای باشه منتشر خواهد کرد.
من به شخصه میگم مثلا در مورد انتشارات امیرکبیر، اگر یه کتاب خاص رو بخوام، اگر امیرکبیر منتشر کرده باشه نگاه نمی کنم ببینم مؤلف کیه، مترجم کیه، نمیدونم، این سوابق رو بررسی نمی کنم، چون امیرکبیر منتشر کرده پس میخرم.
دقیقا همینطوره. بله، ولی من میخوام یه سوء استفاده بکنم برای این بخش تخصصی که بنده مسئولیت شو عهده دارم، میتونم دقیق تر عرض بکنم. مثلا ما خب جامعه اهل سنت کشور که یک بخش بسیار محترمی از جامعه از کشور هستند در استانهای مختلف، خب ما یک بخش اینه که ما نگاه مذهبی داشته باشیم، بگیم این شیعه است، او سنی. خب در سازمان تبلیغات از اساس در ابتدا همچنین مسئله مطرح نبوده. سازمان تبلیغات اسلامی به وزان اسم خودش رو سازمان تبلیغات اسلامی میدونست. خب چه کار باید میکردیم؟ این که ظرفیت جامعه دینی اهل سنت بیاد در خدمت حل مشکلات کشور، توانمند شدن جامعه علمایی اهل سنت برای حل مشکلات کشور، این اتفاقی بوده که بنده میتونم در مورد ریز جزئیاتشون گزارش بدم که ما امروز مثلا در استانهای مختلف کشور سعی کردیم سازمان تبلیغات اسلامی رو به پایگاهی برای توانمندسازی، شبکه کردن، ایجاد اتصال حاکمیتی، ایجاد اتصالهای بین خودشون برای حل مشکلات تبدیل بکنیم. نگیم که مثلا این تعبیر دقیقی که رهبری سالهای قبل می‌فرمودن که ما از حصار مذهبی عبور کردیم، این که ما منحصر به یک نوع اینا از اینها عبور کردیم، این که همه مثلا شاید در خیلی از کشورها مسئله مذهب و دیوارهای مذهبی یک انحصارهای خاصی ایجاد بکنه. اما الان در بنده عرض میکنم و شما میتونید و مردم بزرگ یواره که شنونده عرایز بنده هستن میتونن واقعا از جامعه علمای اهل سنت استفسار بکنن این رو که آیا سازمان تبلیغات رو به عنوان یک نهاده که در خدمت تبلیغ اسلامی برای حل مشکلات کشور هست میدونن یا نه. این تلاشی بوده که من از زبانهای مختلف شنیدم که داره این اتفاق رقم میزنه. من عرض کنم مثلا در مورد مدارس صدرا، مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، بازم همین اتفاق رقم خورده. این شبکه شده همین مثلا اتفاق دختران حاج قاسم که رقم خورده تو مدارس صدرا، مدارس دخترانه صدرا در همه جای کشور، توانمند شدن دختران دانش آموز برای حل مسئله ها، برای کنشگری در صحنه، دانش آموزان پسر همینطور، و ایجاد اتصالات حاکمیتی برای اینها. این اون عرض کردم روح حاکمی هست که در همه بخش‌های سازمان شما میتونید ببینید. بله خب حتما قوت و ضعف ها همه در همه نهادها وجود داره. خیلی جاها کمکاری های ما که در محضر شریف ملت ایران عذرخواه و شرمسار قصور و تقصیرهایی هستیم که صورت میگیره، اما عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران که واقعا بنده وقتی امروز به نسل جوانانی که در سالهای اخیر مدیریت دارن در سازمان تبلیغات اسلامی، شاید متوسط سن مدیران سازمان تبلیغات اسلامی زیر 40 سال باشه، الان متوسط سن مدیران سازمان، اینها که عرض میکنم واقعا شبانه روزی نگاه جوان و روشن دارن تلاش میکنن، و اگر خللی هست اون خلل در اراده این مدیران برای حل مشکلات نیست.
خیلی متشکرم ازتون جای خالقی، از این که آمدید. حاجای سیفایی از شما هم بسیار سپاسگزارم و ممنونم. امیدوارم که سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر تعریف شده برای خودش موفق باشه و همچنان پویا.
خداحافظ.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقایی که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بود از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل زیاده شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی سایبر پلیس دات آی آر، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you.
گرد گل میگشتی نقش خیال یار من. گفتم در آب پرنور کن از شمع رخ اسرار من. از بهار روی تو سرسبز گشت عمر من. جان من و جان همه حیران شده در کار من. حیران شده در کار من. ای خسرو و سلطان من، سلطان سلطانان من. ای آتشی افروخته در جان زیرک سار من، در جان زیرک سار من. سر دفتر هر سروری، برهان هر پیغمبری، هم حاکمی هم داوری، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من. برگرد گل میگشتی نقش خیال یار من. گفتم در آب و نور کن از شمع رخ اسرار من. بسیار تو صد خان زرین می نهد. هر شب دل غمخوار من، هر شب دل غمخوار من، دل غمخوار من. برگرد گل می گشتی نقش خیال یار من. گفتم در آب و نور کن از شمع رخ اسرار
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. میان برنامه گفتم گفت آماده پخش تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه. میگه خب تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
من یادم یه موقعی چند تا مهندس چینی خیلی خوششون اومده بود اینا. به این مترجم گفتم اینا از چیه بازار خوششون اومده؟ حالا اون موقع اینجوری رخ داد. گفت اینا رفتن در یه مغازه‌ای، رو چاقو زده بود، چاقو فرانسویه، مید این فرانسه، مال فرانسه است. مغازه‌دار به اینا گفته بود که نه، این فرانسوی نیست، اشتباهش زده شده مید این فرانسه. گفت اینا خیلی خوششون اومده بود که یه کاسبی دقیقاً داره صادقانه با اینا صحبت میکنه. چقدر خوبه، چقدر خوبه یه کسی بیا تو بازار مسلمین، تو بازار مسلمین برخورد کنه، بگه عجب اینجا مغازه دار به من راست گفت، روش این آرم زده شده، اما میگه این جنس مطابق این آرم نیست. وقتی نسبت به اسلام خوشبین نمیشه، خب وقتی ما رعایت کنیم، بازار ایران باید تو دنیا بازار اول باشه، جنس ایرانی باید تو دنیا مطرح باشه، بگن این ایرانیه، بگن ایرانیه، بازار مسلمینه، سوق مسلمینه، از بازار کشور اسلامی آمده، کشور اسلامی مسلمان خیانت نمی کنن. نه که بگن این جنس ایرانیه، بعد بدتر بگن این جنس مال کشور اسلامیه، بعد بگن اثر اسلام اینه. وقت ما جواب خدا رو چی میدیم؟ کاسبی که قش در معامله میکنه، فریب میده، خدا اونو به خودش واگذار میکنه و مالش بی برکت میشه، زندگیش هم پریشان میشه. آی کاسبا مواظب باشیم، خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. شما دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو گفتگو، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو